و البته بیاد بیاریم که نرخ‌های کالاها و خدمات در ایران سرکوب شده است، یعنی نرخ بازار نیست. یعنی اگر فرضاً تعدیرات نباشه یا فرضاً خرید و فروش به شکلی انجام بگیره که در کشورهای متعارف انجام میشه، طبیعتاً قیمت کالاها و خدمات بسیار بیش از چیزی است که وجود داره.
آقای علوی، خب به این ترتیب این اعلام نادرست نرخ تورم چه پیامدهایی برای سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی در کشور به همراه خواهد داشت؟
خب این در چند سطح قابل بررسی است. یکی این که در سطح کلانه که اگر اطلاعات و آمار مناسب در اختیار سیاستگزاران نباشه، طبیعی است که سیاستگزاری دچار خدشه و به هر حال انحراف خواهد شد و نمیتونه مشکلات اقتصادی جامعه رو حل کنه. منتها در سطوح دیگه هم همینجوره. مثلا تصور بکنیم که سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و همه کنشگران سیاسی که فعال هستند بدون اطلاعات دقیق و سیق و البته قابل اطمینان نمیتونن تصمیم گیری های درستی بکنن در زمینه فرضاً تولید کالا یا سرمایه گذاری یا مصرف. به همین دلیل هم است که به واقع اون چیزی که در جامعه میگذره همین نابسامانی و آشفتگیه که ما الان مشاهده میکنیم و به هر حال ساکنین ایران اون رو تجربه میکنن به شکل روزمره و جمعی.
آقای علوی، با اینکه در هفته اول فروردین 1402 هستیم و هنوز به عبارتی بازار و تجارت در کشور کار خودش رو شروع نکرده، باز هم قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات و همچنین قیمت ارزهای خارجی در این چند روز گذشته بالا رفته. این افزایش قیمت‌ها ناظر بر چه مسائل و مشکلاتی است؟
خب مشکلات بنیادی، یعنی اون ناترازی فرضاً بودجه دولت، ناترازی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که سرمایه فرار میکنه و به هر حال در اقتصاد باقی نمیمونه که باعث رشد اقتصادی و به هر حال به نوعی میشه گفت که ایجاد ارزش افزوده بشه، یا به جز مسئله کسر بودجه و اون ناترازی فرضاً در عرصه سرمایه گذاری باید به مشکل ویژه بانک‌ها توجه کنیم که اونجا هم یک نوع ناترازی است. همه این دلایل و البته تنش‌های سیاسی و روانی که الان به جامعه تحمیل میشه به شکل فرضاً اعم از سرکوب‌ها یا فرضاً تنش‌های بین‌المللی که ایجاد میشه، اینا به هر حال تشکیل میدن یک سلسله دلایل بنیادی ساختاری و روانی و البته سیاسی که مجموعاً موجب این تورم افسار گسیخته میشه که به هر حال ما شاهدش هستیم که نمیشه یک برآیند معینی رو براش تعیین کرد، بالا میره، گاهی اوقات کاهش پیدا میکنه و البته اون اصلاح روند عمومیش رو به بالاست، کما اینکه مقایسه بکنیم هم ماهانه هم سالانه چنین بوده. بدین ترتیب قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که با کاهش ارزش ریال قیمت ارزهای بین المللی هم افزایش پیدا میکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
نحوه مملکتداری دولت ابراهیم رئیسی دقیقا شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران را بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازین؟
میگویند که در ماه رمضان افرادی روزه میگیرند و دیگران حق خوردن غذا در مقابل اونها رو ندارن. این چه ریاضتی است که این روزه گیران دارن در پیش میگیرند؟ آیا کسی که روزه میگیره به این معنا نیست که همه چیز مهیا هست ولی ایشون از این تایم تا این تایم هیچ چیزی نمیخوره؟ حالا یا به حرمت خداست یا به حرمت خودشه یا میخواد استقامت خودشو بالا ببره یا به دلایل دیگر. شما چگونه به خودتون حق میدین که دیگران که نمیخوان این روزه رو داشته باشن و میخوان زندگی عادی داشته باشن، آیا این قوانین ضد انسانی نیست؟ اون فرد محترمه، میخواد روزه داشته باشه. اگر کسی همه چیز مهیا بود و در مهیا بودن اصولی رو رعایت کرد، نفس خودش رو پرورش داده، در غیر این صورت افراد دیگر رو در حقشون ظلم کرده. اگر بخواد زور بگه که آقا تو نباید بخوری، هیچ دولتی هیچ قانون اجازه نداره بگه آقا تو نخور.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و اما مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست‌ها در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده، میگوید با توجه به وضع فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای علی خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد، ارجابی محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شده است.
آقای تاج‌زاده در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته، یعنی این نکته مهمه که این نامه در زندان نوشته شده و در این نامه دیگه سخن از این نیست که بخشی از نظام باید درست بشه. سنت اصلاح طلبان این بود که همیشه بر اصلاح بخش‌هایی از این ساختار تأکید میکردن، میگفتن که مثلا یه جاهایی باید درست بشه تا بشه جمهوری اسلامی و این قانون اساسی سر پا بمونه. مسیر تاریخ و تجربه ها اینها رو به اینجا رسونده که دیگه صحبت از ساختن یا اصلاح بخش ها نیست، کل قانون اساسی باید تغییر بکنه. در نتیجه آقای تاج‌زاده از اینجا شروع میکنه که وقتی رهبری جمهوری اسلامی با 9 خطایی که در این نامش می شماره کشور رو به نقطه‌ای به تعبیر ایشون فاجعه بار بحرانی رسونده که دیگه نمیشه با دست زدن به بخش‌های این وضعیت رو درست کرد، باید رفت به سمت تغییر قانون اساسی.
آقای اکبرین، شما به تغییر قانون اساسی که خواست مصطفی تاج‌زاده در نامش هست اشاره کردید. اون به وضوح می نویسه که ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده، کمر ملت زیر فشار گرانی و تورم که حتی در زمان جنگ تحمیلی هم هرگز به این شدت نبود خم شده و پرسیده برای حل مشکلات و خروج از بحران که با جانشینی تشدید خواهد شد، آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟ در این میان به جانشینی هم اشاره می کنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، اگر این روند ادامه داشته باشه، مسئله با جانشینی به مراتب بدتر خواهد شد. ممکن است کسانی باشند که بگن با مرگ آقای خامنه ای ماجرا تغییر میکنه، یعنی مشکلات رو ریشه یابی بکنن در مستبد شدن این شخص، بگن خیلی خوب، زمینه هایی در قانون اساسی وجود داره که اگر آقای خامنه ای امروز بمیره، چون آقای خامنه ای مثلا در عرض 3 دهه رهبری بلا منازع و غیر پاسخگو تبدیل به یک مستبد تمام عیار شده، و اگر او بمیره راهی باز میشه برای مثلا اصلاح و تغییر. آقای تاج‌زاده در این نامه میخواد بگه که ببینید، وضعیت سمتی پیش رفته و راه‌ها به شکلی بسته شده که اگر جانشینی اتفاق بیفته، که بسیاری هشدار میدن که اون ممکنه جانشین فرزند آقای خامنه‌ای باشه، قبلا هم در نامه میرحسین موسوی از زندان خوانده بودیم، خب اگر این اتفاق بیفته وضعیت تشدید خواهد شد، بدتر خواهد شد. با رفتن یک شخص و آمدن شخص دیگر مسئله حل نخواهد شد. در نتیجه ایشون پیشنهاد میده که قانون اساسی باید تغییر بکنه و ولایت فقیه و اختیاراتی که برای او هست رو منشأ مشکلات و بحران ها میدونه و با آمدن شخص مسئله رو قابل حل نمیدونه.
آقای اکبرین، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خودش اشاره کرد اونهایی که تغییر نظام رو طلب می کنن از دشمنان و بیگانگان هستند. آقای تاج‌زاده در بخشی از نامه خودش اشاره میکنه به این که در جریان جنبش به گفته او مبارک زن زندگی آزادی، موضع هیچ یک از مقامات به همزه شخص رهبر از جنس سیاست انکار و به رسمیت نشناختن این جنبش نبوده. شما تصور میکنید که اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر عدم شناسایی این اعتراضات و زن زندگی آزادی چه هست؟
دو تا نکته اینجا مهمه. اولا این که سکوت مطلق رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام نوروزی هم در سخنرانی مشهد درباره مطالبات مردم در 6 ماه گذشته، هم توهین به شعور مردم بود، هم رفتاری غیر اخلاقی بود، هم رفتاری غیر مسئولانه. توهین به شعور مردم بود به این معنا که خب فکر میکنه مثلا اگه دربارش حرف نزنه موضوع رو تقلیل داده، موضوعی که تو جامعه مطرحه، پاش جان داده شده، پاش به تعبیر خودشون و به گفته خودشون 10,000 نفر زندان رفتن، به روایتی نزدیک به 100,000 نفر زندان رفتن که گفتن 80,000 نفرشون میخوان عفو بدن. خب وقتی این همه جامعه درگیره، تا 25 تا استان گزارش خودشون هست که اعتراضات جریان داشته، شما وقتی دربارش سکوت میکنی، بی تعهدی خودت به مطالبات مردم، بی اخلاقی خودت و بی مسئولیتی خودت رو نشون میدی. ماجرا رو، صورت مسئله رو پاک نکردی، مسئله در جریانه و جامعه اینجا تکلیف خودش رو با تو روشن‌تر میدانه، اگرچه قبلا روشن بوده، ولی وقتی رفتار غیر مسئولانه تو رو در نفر داختن به این موضوع میبینه، تکلیف خودش رو با تو روشن‌تر میدونه. بنابراین کاری که آقای خامنه‌ای کرده دور از انتظار نبود. اما نکته‌ای که در نامه آقای تاج‌زاده هست اینه که اینها رو بخشی از دلایل و شواهدی میدونه که رهبری این فرد جامعه رو و کشور رو به این نقطه از فاجعه رسونده. به عبارتی این بخش های کارنامه او رو برجسته میکنه تا بگه هر گونه گفتگو با او، هر گونه امیدواری به تغییر رفتار او اشتباهه و ما باید بریم به سمت تغییر کلیت این ساختار.
آقای اکبرین، یک سوال مهم پیش میاد. چه تفاوتی هست بین این اعتراضات و اعتراضاتی که قبل از بهمن 57 انجام شد؟ چگونه است که موقع نصب سردمداران جمهوری اسلامی رأی ملت بود، حالا که ملت عزم به عزل این حکومت کرده و چیز دیگری رو میخواد، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی این اعتراضات رو اختشاش میخونه، چگونه است که دیگه رأی ملت اهمیتی نداره؟
مسئله اینجاست که جریانی به قدرت رسید که از نردبان میزان رأی ملت هست رفت بالا، اما دیگه پایین نیامد. این خطری است که همه حرکات آزادی خواهانه در جهان رو تهدید میکنه. اینکه به کسانی اعتماد بکنن که به مردم بگن که ما به رأی شما احترام میذاریم و اصلا هرچی شما میخواید و با رأی مردم از این پله ها برن بالا، اما وقتی بالا رفتن دیگه پایین نیان. یکی از مهمترین جریان هایی که مستعد به چنین کاریه جریان اسلامی و حکومت اسلامی و حکومت دینی. هر دینی اگر وارد سیاست بشه، نهاد قدرت و نهاد دیانت اگر با هم دیگه پیوند بخوره، دین از این پله ها که بره بالا دیگه پایین نمیاد. دین پله های سیاست رو مثل پله های منبر میدانه، با این تفاوت که خطبه منبر یه ساعتی تمام میشه، دقیقه تمام میشه، اما برای اینها زمانه قدرت تمام نمیشه مگر اینکه بمیرن یا اینکه مردم با قدرت و با اعتراض اونها رو از اون بالا بکشن پایین.
بازار تلفن‌شویی سری
تو
هر داشته چهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما کیفیت هوای تهران در ششمین روز از سال 1402 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. از آن سو محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور هم با اشاره به خشکسالی‌ها و تغییرات شدید آب و هوایی اعلام کرده چنانچه توجه ویژه‌ای به منطقه مازندران نشود، در 15 سال آینده شاهد بیابانی شدن استان مازندران خواهیم بود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست و بومشناس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که با توجه به تعطیلات نوروز چرا هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان آلوده است.
متاسفانه آلودگی هوا در تهران یه چیز روتین و عادی شده. با توجه به اینکه در ایام تعطیل انتظار هست که تعداد خودروها در داخل شهر کم بشه و اصولا خودرو یکی از عوامل آلودگی هوا هست، انتظار هست که ما شاهد آلودگی نباشیم. اما با توجه به ویژگی های تهران و نیروگاه هایی که در اطراف تهران هست و صنایعی که در اطراف تهران یا داخل تهران هستند که آلاینده می باشند می تونن تأثیر بذارن، نگفتم نمونه. ایستگاه هایی که ما داریم و در اونجا سندش میشه، پایش میشه، گاهن کالیبرین نیستن، دیده هایی که داده میشه هم ممکنه قابل اعتماد نباشن. این از یه طرف همیشه ما یه بدبینی نسبت به داده ها داریم، در بعضی از روزها احتمال این که بسیار آلاینده تر باشه که نرمال داده گزارش میشه و در بعضی روزها که ممکنه نرمال باشه آلاینده گزارش داده بشه. حساسیت این دستگاه ها بسیار مهم هست. ممکنه در یک لحظه این خودرویی که بسیار بسیار آلاینده هست از اونجا عبور میکنه و این دوده ها یا اون آلایندگی که اطراف هست سبب میشه که عدد یهو خیلی بالا بره برای مثلا مدت بسیار کمی. لذا کالیبره کردند و دیتا هایی که درست هست گزارش کردن میتونه یک مبنای درستی باشه که متاسفانه ما در ایران نداریم. در هیچ کجا از ایستگاه هایی که تو ایران نصب شده اند ما نمیتونیم اعتماد کامل به داده ها داشته باشیم. ولی نباید فراموش بکنیم که شهر تهران خودروهای بسیار بسیار زیادی داره. این شاید ده ها برابر ظرفیت شهر تهران خودرو هست. حتی در ایام تعطیلات هم این میزان از خودرو که بتونه هوا را کاملا صاف بکنه و به اصطلاح پاک بکنه و آلودگی کم بشه متاسفانه حضور نداره. یعنی خودروها همچنان زیاد هستن. از طرف دیگر هم خب شرایط دیگری هم تأثیر گذاره که میتونه این ذرات معلق رو ایجاد بکنه که من بررسی کردم ذرات معلقی که خود اونها از 2.5 میکرون کمتر هست و ما داریم که اصولا ذرات بسیار ریز دوده‌ای هستن که میتونه ناشی از صنایع و نیروگاه ها هم باشه.
در ایام نوروز اساسا مسافران زیادی سمت شمال کشور حرکت میکنن برای سفرهای نوروزیشون. در میون محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور در حاشیه سفرش به مرزن آباد چالوس گفته با تغییرات شدید آب و هوایی و اقلیمی که در مازندران وجود داره و اگر توجه ویژه‌ای به این منطقه نشه در 15 سال آینده ما شاهد بیابانی شدن مازندران هستیم. آیا تا 15 سال دیگه راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق وجود نداره؟
ببینید علت این که سرزمین ایران در جای جای کشور با مشکلات بیابانزایی روبرو شده است و ما باید پیدا بکنیم که مشخصه، یعنی اون برداشت آبهایی که داره صورت میگیره بسیار بسیار زیاده. ما از آبهای تجدیدپذیرمون که حد اکثر میباید 40% استفاده بکنیم بیش از 90% داریم برداشت میکنیم. برای نمونه در دریاچه ارومیه با 75% برداشت از آبهای تجدیدپذیر حوزه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل در اومده که وضعیت ناگواری رو داره. در مازندران هم ما برداشت‌های اضافی آب رو داریم. از یه طرف تغییر کاربری هایی رو داریم که در منطقه داره صورت میگیره، جنگل تراشی داره میشه، جاده سازی میشه. همه اینها دخالت دارن در مسئله‌ای که مربوط به سیکل آب هست در اونجا، سد سازی هایی که در مناطق اطراف صورت گرفته و متاسفانه شرایط آب و هوایی هم خب تغییر پیدا کرده. میزان بارش ها، توزیع بارندگی ها تغییر پیدا کرده و مدیریت سرزمین بر اساس تغییرات آب و هوایی نیست، بر اساس ظرفیت و توان اکولوژیک اون منطقه نیست و اگر غیر از این باشد ما باید متعجب بشیم. با توجه به این سبک از مدیریتی که داره در این منطقه صورت میگیره مثل تمام مناطق دیگر ایران، بارها بنده تاکید کردم جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده با سرزمین ایران آینده این سرزمین رو به سمت و سوی فلاکت اکولوژی خواهد رسون و نهایتاً مردمان زیادی در جای جای ایران مجبور به کوچ هستند، چرا که اون سرزمین قابلیت زندگی کردن خودش رو از دست میده اگر این روند ادامه داشته باشه.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، در خصوص کیفیت هوای تهران که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. اما در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله تماشاگران، مجله ورزشی تماشاگران باشید از سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه ششم فروردین.
فینال رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا، ایران با 6 گل ژاپن رو شکست داد و قهرمان شد.
صعود تاریخی تیم ملی واترپولوی ایران به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا.
کارلو آنچلوتی در آستانه هدایت تیم ملی برزیل. رئیس فدراسیون فوتبال برزیل میگوید تحت تأثیر مربیگری کارلتو هستم.
روز متفاوت ملی پوشان فوتبال ایران با حضور در یک مرکز خیریه کودکان.
و گفتگو با ملی پوش سابق فوتسال ایران درباره بی‌توجهی به فوتبال و فوتسال زنان. شیوا امینی میگوید تیم زنان هیچ اهمیتی برای مدیران فدراسیون ندارد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان آسیا شد. فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد و ایران در یک بازی پرگل با نتیجه 6-0 به برتری رسید و جام قهرمانی رو بالای سر برد. حالا ایران و ژاپن دو تیمی هستند که 3 عنوان قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودشون دارن. در دیدار رده‌بندی هم عمان با نتیجه 4-2 امارات میزبان جام جهانی 2023 فوتبال ساحلی رو شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.
بعد از قهرمانی فوتبال ساحلی ایران سری بزنیم به واترپولوی قهرمانی آسیا، جایی که ایران برای اولین بار به فینال این رقابت‌ها صعود کرده. ملی پوشان ایران امروز و در بازی نیمه نهایی مقابل تایلند قرار گرفتن و 20-9 این تیم رو شکست دادن. ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته به فینال قهرمانی آسیا رسید. شاگردان دانیال خاکبان دوشنبه و در فینال این رقابت‌ها با چین دیدار می‌کنند.
از صعود تاریخی واترپولو به فینال قهرمانی آسیا بریم به فوتبال برزیل. تیم ملی برزیل در یک بازی دوستانه مقابل مراکش قرار گرفت و در کمال ناباوری با نتیجه 2-1 مقابل این تیم شکست خورد. در پایان این بازی ادنالدو رودریگز رئیس فدراسیون فوتبال برزیل درباره شایعه مربیگری کارلو آنچلوتی در تیم ملی این کشور به رویترز گفته کارلتو از احترام بالایی بین بازیکنان برزیل برخورداره. من تحت تاثیر شیوه کاری این مربی هستم و تحسینش میکنم.
از تیم ملی برزیل سری بزنیم به تیم ملی فوتبال ایران. ملی پوشان ایران که خودشون رو برای دومین بازی دوستانه در سال 1402 آماده میکنن، یک روز متفاوت و پشت سر گذاشتن. بازیکنان و کادر فنی تیم ملی روز یک شنبه در دو مرکز خیریه حاضر شدند و ساعاتی رو در کنار کودکان این دو مرکز سپری کردند. بچه‌های حاضر در یکی از این مراکز به محض اطلاع از حضور ملی پوشان تصاویری از بازیکنان محبوب خودشون رو نقاشی و به بازیکنان اهدا کردند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، اتفاقات عجیبی برای تیم ملی فوتبال زنان ایران رخ داده و در حالی که این تیم خودش رو برای حضور در دور اول انتخابی المپیک پاریس آماده میکنه، با مشکل بزرگی مواجه شده. 14 بازیکن سرشناس تیم ملی زنان در اعتراض به اونچه مشکلات مالی، عدم پرداخت پاداش صعود به جام ملت‌ها، نبود امکانات و توهین به شأن و جایگاه ملی پوشان اعلام شده، از حضور در اردو خودداری کردند. مریم آزمون که جانشین مریم ایران دوست شده، مقبولیت بین ملی پوشان ایران نداره و 14 بازیکن ناراضی مدعی شدن که علاقه به کار با این مربی ندارن. فدراسیون فوتبال، نایب رئیس زنان و سرمربی تیم ملی نسبت به این اتفاقات سکوت کردند، اما حساب کاربری 433 که اخبار فوتبال زنان رو پوشش میده مدعی شده که فدراسیون فوتبال برای ملی پوشان معترض پیام‌های ارسال کرده و از اونها خواسته به اردو برگردن. طبق اخبار منتشر شده، فدراسیون فوتبال از معترضان خواسته پول بلیط برای سفر به تهران و شرکت در اردو رو خودشون پرداخت کنن و فدراسیون در مراحل بعدی این پول رو به ملی پوشان برگردونه. دقایق بعد از انتشار این خبر ایسنا از بازگشت 14 ملی پوش ناراضی به اردوی تیم ملی خبر داد. اما این اتفاقات در حالی برای زنان ملی پوش رخ داده که چندی پیش خبر پاداش 20000 دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای پیروزی ایران مقابل ولز در جام جهانی قطر 2022 منتشر شد. مهدی طاهاش که در دوره قبلی ریاستش تیم ملی فوتبال زنان ایران از رنکینگ فیفا خارج شده بود، حالا دوباره در مسیری گام برمی‌داره که به تیم زنان توجه نمیشه و به نظر میرسه جزو اولویت‌های فدراسیون فوتبال نیست. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط فوتبال زنان در ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با شیوا امینی ملی پوش سابق فوتسال ایران درباره اعتصاب 14 ملی پوش و مشکلات تیم زنان صحبت میکنیم. خانم امینی سلام، سال نو مبارک، خوش اومدین به تماشاگران. خانم امینی، طی چند روز گذشته اخبار بدی از تیم ملی فوتبال زنان ایران شنیدیم. به نظر میرسه فوتبال زنان در اولویت‌های مدیریت فدراسیون نیست. شما به عنوان یکی از ملی پوشان سابق چه تجربیاتی از برخوردهای این چنینی دارین؟
خب ببینید، ما در درجه اول باید اینو بدونیم که ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که در اون زنان هیچ حق و حقوقی ندارن و فدراسیون فوتبال هم جزی از این جامعه است و بخش بانوان و فوتبال بانوان هم شامل همین تبعیض‌ها و قوانین ضد زن میشن. ما اگه بخوایم که تخصصی تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، من در درجه اول طبق تجربه خودم بگم دختری که توی ایران فوتبال بازی میکنه فقط و فقط دلیلش اینه که عاشق این رشته است، نه چیزی براش داره، برعکس کلی هم باید ضرر بده، به خاطر اینکه از طرف فدراسیون فوتبال اصلا ساپورت نمیشه، چه از نظر مالی چه از نظر روحی روانی. و برای همین در دوره من خب اعتصابات کمتر بود، به این دلیل که کمتر هماهنگ بودیم، ولی این نسل جدیدی که من دارم میبینم که با هم دارن اعتصاب میکنن خب فرق میکنن و به نظر من به نتیجه میرسن. ولی در کنار این بچه ها باید کادر فنی هم حمایت کنن، بچه ها رو تنها نذارن به خاطر حداقل ها، چون که این بچه ها چیز زیادی نمیخوان از فدراسیون فوتبال، حتی حق و حقوقشون هم نمیخوان، فقط یه سری چیزهای حداقلی برای این که بتونن توی اردوها شرکت کنند رو میخوان که فدراسیون فوتبال همونا هم از بچه ها دریغ کرده.
خب به نظر شما این دخترها با چه راهکاری میتونن به حقشون برسن و امکاناتی هرچند کم رو حداقل از فدراسیون بگیرن؟
چیزی که من مشخصا از افراد فدراسیون خیلی شنیدم این بود که ما تیم فوتبال دختران رو داریم فقط به خاطر اینکه از طرف فیفا توبیخ نشیم و اینکه طبق قوانین بین‌المللی فیفا هر کشوری که تیم ملی پسرها رو داره حتما باید تیم ملی فوتبال دخترها رو هم داشته باشه. برای همین اینها نه تنها ما رو تحقیر می‌کردن، نه تنها در واقع ما یک این وسط بازیچه بودیم برای تحقق اهدافشون با تیم‌های پسراشون، درآمدی که از تیم‌های پسراشون داشتن، بلکه ما زمانی که می‌رفتیم مسابقات آسیایی یا هر مسابقه‌ای که شرکت می‌کردیم، خب قطعاً جایی که قهرمان می‌شدن بچه‌ها یا جایی که مثلا می‌رفتیم مقام می‌آوردیم، جوایز اون کشور می‌داد، فیفا یه مبلغی رو می‌داد که اینا یک دلار از اون جوایز یا مبلغ‌ها یا سکه‌ای که می‌دادن یک دونش رو به ما نمیدادن. پس در واقع اینا هم از این طریق دارن فیفا رو گول میزنن که تیم پسرها رو داشته باشن، هم یه جورایی دارن درآمدزایی میکنن از تیم فوتبال دخترها. حالا آیا این دخترها حق ندارن بیان بگن که حداقل خرج رفت آمد ما رو بدین؟
ممنون از شما شیوا امینی، ملی پوش سابق فوتسال زنان ایران، که مهمون امشب تماشاگران بودین.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. ماجرای جریمه تاریخی و بیشتر از 8 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، نه تنها پای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس رو به این پرونده باز کرد، بلکه باعث دادگاهی شدن مدیران وقت فدراسیون هم شد. اتفاق تلخی که البته حالا به سوژه‌ای برای یک سریال تلویزیونی هم تبدیل شده. در بخشی از سریال نوخه که نویسندگی اون رو امیر وفایی، یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی ورزشی بر عهده داره، پای پرونده ویلموتس به یکی از سکانس‌های این سریال باز شد و به مالیات قرارداد ویلموتس طعنه زد که فدراسیون فوتبال ایران برخلاف عرف موجود در قراردادها مالیات بر درآمد این مربی رو هم بر عهده گرفته بود.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بنویس از آبی بهار پیش رو، بنویس از قهوه قرار پیش رو، ماهی سفید فال ما برسد به برکه زلال پیش رو. باران به سرزمین من برگرد، میان خانه غوغا کرد، باران به سرزمین من برگرد، پایان بگیرد این شب سر. نوازش ترک گرفته را میان این همه تلاش کر کننده و صدا نشنی، چرا کمان کرده موج بغض من برا کده نشست پشت ارتفاع این همه صد. در انزوای ماهیان کوچک سیاه تو قصه ای بگو ای ماهی سفید، به برکه زلال گودی نشست در کف دست های ما برگرد. باران سرزمین من
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Oh, از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ابرا به خودم سمولی علیکم، ابرا به خودم اخما تو وا کن، ابرا به خودم بزبز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، ای سال بر نگردی.